أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دعای شریفه و الاخرتو خیرون لک خیرون و ابقا رسیدیم. در تفسیر سوره اعلا اشاره کردیم که آیه قبل می‌فرماید شما دنیا و حیات دنیا رو انتخاب میکنید و آخرت بهتر و ابقاست. یا واو رو واو عاطفه میتونیم بگیریم، هم میتونیم واو حالیه بگیریم. شما دنیا رو انتخاب میکنید در حالی که آخرت بهتره، حالا با توضیحاتی که داره. یا بگیم که عاطفه، دنیا رو انتخاب میکنید و آخرت هم بهتر است، که اون وقت مطابق برخی از مفسرین که گفتند عطف خبر به انشاء میشه. چرا انشاء؟ به خاطر اینکه جمله بل تؤثرون الحیات الدنیا رو در مقام توبیخ گرفتند. درست ظاهر خبری داره ولی انشائی است، که آن نمی‌فرماید نباید چنین کنید، نباید این رو انتخاب کنید و این کار غلطه. خبری است که در مقام توبیخ بیان میشه و به همین جهت جمله رو انشائی گرفتن. اما در رابطه با لغت آخرت، دیروز دنیا رو که توضیح میدادیم به این هم اشاره کردیم، گفتیم دنیا یا از ریشه دنا به معنای پستیست و افعل و تفصیل مؤنث فعلاست، یعنی پستر، یا از ریشه دنوست به معنای نزدیکتر. و چون صفت هم همیشه واقع می شود، یعنی حیات و زندگی پستر یا حیات و زندگی نزدیکتر. البته بعداً علم هم شده برای نوعی از زندگی، همین جهت بعضی از اوقات هم به صورت مضاف و مضاف الیه واقع میشه. در یک سری از آیات به نحو و ما هذه الحیات و دنیا صفت و موضوف اومده، در بعضی از جاها مطلق آمده که ربنا آتنا فی دنیا، خودش نام گذاری شده. در رابطه با آخرت هم دقیقا تقابل با دنیاست، یعنی که ان این نزدیکتره اون دورتره، مرتبه بعده. در سوره زها پیرامون لغت آخرت و موارد استعمالش وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا، اونجا صحبت کردیم دیگه، کمتر راجع به لغت صحبت میکنیم. منتها این تقابل با دنیا چون دیروز اشاره کردیم اشاره بدیم. آخرت از مواردی است که گاهی به صورت صفت میاد. خود آخر به معنای بعدی، عقب افتاده، مرحله بعد، و عقب افتاده نه معنی عقب افتاده ذهنی، به معنای مرتبه متأخر، عقب افتادن به معنای واپس بودن. و مؤنثش هم میشه آخرت، که آخره با تای گرد. گاهی اوقات در قرآن به نحو صفت و موصوف میاد، ان الدار الاخره، الدار الاخره که صفت و موصوف میاد، لهی الحیوان. به اتفاقا گاهی اوقات هم به صورت مضاف و مضاف الیه میاد، لدار الاخرته خیرون، یعنی هم صفت میاد هم علم میاد. داری که آخرت است یا دار آخرت، که بدونید برای صفت و موصوف و مضاف و مضاف و مضاف بهترینش اینه که یه این و یه است آخرش بذارید و اولش معلوم میشه. میگید گل سرخ، اگه بگید این گل سرخ است، این معلوم میشه صفت و موصوف. اما غلام زید نمیتونید بگید این غلام زید است، غلطه. حالا اگه میگید ان دار الاخره، میتونید بگید این دار آخرت است، میتونیدم بگید این جایی که هست داریست که این صفت دارد آخرت است، که اون معنی اول میشه. یکی هم بگیم نه، اصلا داری که متعلق به آخرت هست مضاف به آخرت میشه. حالا اضافه ممیه میتونه باشه، اضافه فیه هم میتونه باشه، فمیه به قول عرب ها، این اضافهی که داری که در آخرت هست، یا داری که لمیه هست متعلق به آخرت هست. در مواردی هم در قرآن استعمال میشه، گاهی در تقابل با اولاست، ولله الاخرت و الاولا، یعنی اولی و آخری، یا اون آغازش و بعدیش، که دقتم بخونیم به معنای دیگر نیست. در عربی آخر هم داریم، آخر یعنی دیگر، قالبش میرسیم آخر، که اونش هم میشه اخرا. آخر مؤنثش میشه آخرت، ولی آخر اونش میشه مؤنثش میشه اخرى. این اول و آخر یعنی آغاز و پایان. یکی هم تقابلش با دنیاست، که 48 مورد در قرآن تقابل با دنیا برای آخرت هست. فی دنیا ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا. 5 مورد هم تقابل با اولا داره. به همین جهت هم که صفت و علم نیست، همیشه گاهی علم هست، گاهی هم به صورت مذکر آورده میشه. آمنا بالله و یوم الاخر، نه یوم الاخره، چون صفت برای یوم. یا من کان یرجو الله و یوم الاخر، که این هم دوباره صفت، چون برای یوم شده باید موصوفش مذکر باشه، خودش هم مذکر آمده. با این حساب به نظر میرسه این رو میشه هم صفت گرفت هم به عنوان علم گرفت. علم است برای نشعه دیگری، که حالا اتفاقا لغت نشعه براش میاد، نشعه الاخره، یعنی النشعه الاخره، که حالا بهش اشاره میکنه. نکته بعدی در رابطه با آخرت این که شامل همه مراحل بعد از دنیا میشه، یعنی در بسیاری از تعابیر از خود قبر که شروع میشه، قبر و بعد برزخ و بعد حشر و نشر و حساب و دوزخ و بهشت و همه رو بهش آخرت گفته میشه. فقط مربوطه به قیامت یا قیامت کبرا نیست، هر چیزی از لحظه من ماتا فقط قامت قیامتو، از اون لحظه‌ای که مرد وارد نشعه آخرت میشه، بیداره ایشون هنوز. یکی از مواردی که مرحوم آقای مصطفی میگه این از اعجاز قرآنه، میگه دقتم بکنید نگفته آخر که مؤنثش باشه اخرا، چون جهان دیگر جهان دیگر نیست، ادامه همین جهانه. اگه میگفت دنیا و آخر، یعنی اینجا یه جاست، اون چیز دیگری است، این تعبیر میکنه آخر، یعنی بعد از اینجا همین، ادامه این، استدامه این و مرحله بعدی از همینجا، نه اینکه چیز دیگری و متصله، چون نشعه پشت سر همه. حالا چه بحث حرکت جوهری صدرایی بگیم که انسان ها تکامل پیدا میکنن و از همین دنیا به نشعه دیگه وارد میشن، چه به ای نحو کان دیگری این مسئله رو بیان بکن. این درباره لغت آخر، همین مطلب رو هم سابقا هم از مرحوم آقای مصطفی نقل کردیم در تحقیق. اما لغت خیر، راغب گفته خیر به معنای هر چیزی است که به آن میل می شود، به آن رغبت پیدا میشه. مرحوم آقای مصطفی ایشون گفتن که خیر از همون معنای اختیاره، به معنای انتخاب کردن، برتری دادن، و تو قرآن هم به همین مصدر به کار رفته، تو از و من تشا و تو زل و من تشا به ید کل خیر. به ید کل خیر یعنی اختیار با توه. از هم میگیم به ید کل خیر یعنی خوبی دست توه، نه، اختیار دست توه. میخوای یکی عزت بدی و یکی ذلت بدی، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون، این باید کل خیر، خیر با تو، اختیار با تو. یا و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. خیره یعنی اونا انتخابی ندارن، اونا اختیاری ندارن، نباید در برابر حکم خدا از خودشون اختیار داشته باشن. هم یکون لهم الخیره یعنی دیگه خودشون نباید با خودشون یک اختیاری داشته باشن. حالا چرا به خیر میگن خیر، اون خیری که در مقابل شره؟ چون به طور متعارف او انتخاب میشه، او برگزیده میشه، او ترجیح داده میشه، او اختیار میشه. یعنی مردم، متعارف مردم در دوران بین دو شیء او را که اختیار میکنن او خیره. پس به خیر اگر آرام آرام گفتن خیر، چون چیزیش که شما او رو انتخاب میکنید. با خیر فارسی هم اشتباه نگیرید که معنی نست که رفتی به بحث نست. متعلقت خیر یک مشکل بسیار بزرگی توش وجود داره، که یعنی یک گیری داره که همیشه باید تو ترجمه ها بهش توجه کرد. یکی این که اولا اسم یک سری جاها یعنی خوبی، یک سری جاها صفته یعنی خوب، و بسیاری هم گفتن که افعل و تفضیل یعنی خوبتر. این رو باید راجبش صحبتی بکن. در مواردی هم از استعمالات قرآنی خیر اسم خوبی که جمعشم خیور و خیاره، مؤنثشم میشه خیره و جمع مؤنثشم میشه خیرات. فاستبق الخیرات یعنی در خوبی ها اگه با هم ترجمهش بکنی، یا یسارعون فی الخیرات یعنی در خوبی ها مسارعه می کنند، در خوبی ها با هم مسابقه می زارند، توش رقابت می کنند. اینجا خیرات جمع خیرست و به معنای اسمیه، در خوبی ها، در کارهای خوب مثلا. اما یک سری موارد خیر به معنای صفت و نعت و به معنای خوب، خوب است، یعنی داخل تعبیر بکنیم به معنای اسمی خوبی نیست، به معنای خوب معنا میشه، مثل سعب که اینجا اگه اینجوری بود به معنای خوب بود، مؤنث و مذکر و مفرد و جمع و همه شون یکی هست. یعنی هم بقیت الله خیرون، نمیگه خیرتون، هم اگر بود میگه انا خیرون منه، من از او خیرم. اما یک جاییش حتما معنای اثر تفصیل نداره، معنای خوبه. مثلا فرض بفرمایید یا صاحبه یا سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، نمیخواد کدوم بهترم کدوم خوبم. برای مترجمه ها به نظر من اینجا اشتباه ترجمه کرده، گفتن خوبتر، کدومش خوبتر؟ نه، کدوم خوبن، این خوبه یا اون خوبه. یا ذالکم خیرون لکم، یعنی این خوبه برای شما. یا همون بقیت الله خیرون لکم، حالا بقیه هم خواهیم گفت بقیت الله یعنی چی، این خوبه. یا در آیه میگم، حالا بذار سب کنید تعمل کنید تا آخر جمعش میکن. یکی دیگه هم، یا مثلا در آیه میگه وقیل للذین تقوا مازا انزل ربکم قالوا خیرا، چه چیزی خدای شما نازل کرد؟ گفتن خیر، خوبی. نمیده خوبتر نده، در نوع قیاس نیست چیزی با چیز دیگری. للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنه و لدار الاخرت خیر، این دنیا خوبه اون دنیا هم خوبه. حالا دومیشو ممکنه بگید و لدار الاخره خیر، ولی قالو خیرا ما اون زلمت بکن، قالو خیرا خوب، خوبی نه خوب، چیز خوب برما فرستند. لباس و تقوا ذالک خیر، نمیخواد بگه لباس غیر تقوا خوبه، این لباس خوبتره. اما موارد زیادی هم هست که حتما کن تر توش خوابیده علا تفضیل. اون مواردی است که به صراحت من افعال تفصیل داره، قول معروف و معرفتون خیر من صدقت یتبعها عزا و مغفرتون. این که قول معروف و مغفرتون، این که یه چیزی بگید ببخشید خیر بهتر است از یه صدقه ای که پشتندش بدی اذیت باشه. حالا آیا یک سوال اولی، خیر همه جا به معنای خوبتر است؟ اون جاهایی هم که هست به یه نوعی توجیهش کنی، یا این که جاهایی به معنای خوب، جایی به معنای خوبتر که فارسیش بگیم بهتر، یعنی خوب افعال تفصیلش خوبتر هست ولی معمولا میگن بهتر، به و بهتر، این برش خوبش معروف داره، اون بر بهترش معروف داره. بعضی هم خیلی میخوان افعال و تفصیل بش بدن، میگن بهترتر. البته از این جور موارد تو فارسی داریم، مثل سعدی هم داره اولاتر، اولاتر، چون سعدی گفته اون وقت میگه ادبای فارسی هم میگن هیچ افعال و تفصیلی رو حق ندارد بشتر بچسبونید غیر اولا، اونم برای که سعدی گفت. این یه عده گفتن بله پس بعضی جاها اینه بعضی جاها اونه، یه عده گفتن اون جاهایی که تفضیل فهمیده میشه به خاطر خود خیر نیست، از من فهمیده میشه. یعنی وقتی میگید خیر من صدقتن، از این من این تفضیل فهمیده میشه. یه نکته دیگه هم به ذهن میرسه که لعل بگیم آقا اصلا تو ذات معنای انتخاب شده تفصیله. یعنی وقتی من میگم من اینو انتخاب کردم، انتخاب کردن اینه و یه چیز دیگریست، من اون رو رها کردم، اینو گرفتم، این مادهش توش تفصیل خوابیده، یعنی ترجیح یکی بر دیگری. پس وقتی میگید این خیره، یعنی دو تا چیز جلوی من بود، الف و ب، و من ترجیح دادم ب رو بر الف. ترجیح دادم ب رو بر الف یعنی ب را بهتر یافتم، جهات خوبتری درش یافتم، لذا در ذات معنای خیر نهفته. در این صورت به نظر میرسه یه جاهایی میتونیم اگر گرفتار شدیم خیر رو به معنای صفت غیر تفصیلی معنا کنیم، یه جاهایی هم حتما به معنای صفت تفصیلی است، اما این از باب این نیست که این افعال و تفصیله، این از باب اینه که من این مطلب رو میرسونه یا در ذات خودش این تفصیل خوابیده، در مبدع این معنای تفصیل و ترجیح درش میاد. اما لغت بقا که مقابل فناد و فناه، نفاد و فناه، ما در وجود یه چیزی داریم به نام انعدام، یعنی ذات شی منتفی بشه، که البته فلاسفه میگن الموجود و لای ادم، وجود معدوم نمیشه، اما معدومه حداقل به نحو ظاهری عرفی میشه. مثلا فرض کنید یک سیبی هست افتاد و تمامش رو مورچه ها خوردن، میگید معدوم شد. اما فنا و نفاد به معنای اینه که اون چیزی که قوام اون شی به اونه از بین بره، یه مرحله قبل از انعدامه. یعنی اگر دیگه این سیب به گونه ای رسید، یه چیزایش هم مونده هم، ولی دیگه سیب نیست. به همین جهت انسان اگر اون آثاری که برش مترتبه دیگه مترتب نیست، اون که میگفتیم قبلا جلسات قبلی بهش اشاره کرده بودیم که حیات به معنای وجود آثار مترتبه است بر نوع، اینجا اون آثار مترتبه بر شی اگر باقی نمون، اونی که به این قوام به اینه، این میگیم فانی شده. در مقابلش اگر کماکان اینو داره و این همیشگیست، میگیم باقیه. پس این شی باقیست، یعنی هنوز اون آثار مترتبه بر خودش رو داره. فانیست یعنی اون آثار مترتبه بر این شیء که قوام این شیء به اونه، که انه هویتش به اونه، انسانیتش به اونه، حالا در رابطه مثلا با فرش، فرشیتش به اونه، اینا از بین داره. اون دایه برقی هم بین نفاد و فنا گذاشتن، و اون این که گفتن در نفاد اینها تدریجی زائل میشه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچی پیش شماست آرام آرام زائل میشه، ولی پیش خدا اصلا زائل نمیشه. فنا گفتن به معنای زائل شدن یک پارچه، و پس کل من علیها فان و یبقا و چراب بکز الجلال و الاکرام، یعنی اینها همشون یک پارچه از بین میره. یا در آیه دیگه می فرماید هازا ما توعدون لیوم الحساب ان هازا لرزقنا ما له من نفاد، این درش نفاد نیست، درش از بین رفتن نیست، ذره ذره مال شما تموم میشه، ولی رزقی که خداوند میده ذره ذره تموم نمیشه. شما فرض کنید کیسه برنج داری، خورد خورد ازش میخوری، این ینفده، این آروم 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 تموم میشه. اما رزق الهی نفاد پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی این رزق الهی تموم نمیشه، یه کیسه ایست که هرچی ازش برمیدارید به آخر نمیرسه. یا در تعبیر بقا، بقیت الله خیر لکم، این بقیت الله که حالا ما به حضرت صاحب برمیگردونیم در آیه این نیست. بقیت الله یعنی آنچه نزد خدا باقی میماند، یعنی بقیه‌ای که نزد خدا باقی است. حالا یکی از مصادیقش به تعبیری ما برمیگردونیم به حضرت صاحب، اما در معنای لغوی قرآنش یعنی جزا و ثوابی که عند خداست، نزد خداست. اونی که در نزد خداست اون بهتره برای شما از اون جزا و ثوابهایی که در دنیا تصویر میکنید. این هم در مسئله. از اون بر ابقا بودن قیامت هم در عذابش تعبیر شده، لعذاب الاخرت اشد و ابقا، هم در خوبیش بیان شده، هم در ثوابهاش، در مواردش که لدار الاخرت خیرون، یا همین در الاخرت خیرون و ابقا، خیر ابقا یعنی ثوابش. خب نکته اول برگردیم به آیه، تفسیر آیه. این که می فرماید والآخرت خیرون و ابقا، اولین معنا این که بگیم خیر معنای افعل و تفصیل نداره و ابقام اینجا به معنای باقی است. مثل خیلی موارد که می گفته بودیم قبلا، مثلا الله اکبر که میگیم نه به معنای که ما بقی بزرگن، این بزرگتره، معنای کبیره. موارد استعمالی که افعل و تفصیل میاد اما معنای تفضیل نداره توش. لذا معنای آیه اینه بل آخرتو خیرون و ابقا، آخرت خوبه و دنیا خوب نیست، و آخرت باقیست و دنیا باقی نیست. این یک تصرفیست در لغت ابقا، شاید با ظاهر ابقا نسازه. نکته دوم این که بگیم آخرت بهتر است و باقی تر است، چون دنیا هم به هر حال به حساب خودش یه خوبیایی داره، ولی او بهتر از اینه. و دوم این که دنیا به اندازه خودش باقیه، ولی او باقی تره. که خیلی از مفسرین گفتن اطول و بقا، هم ابقا رو معنا کردن اطول و بقا، هم یعنی بقایش طولانی تره. سومین احتمال این که بگیم مثلا در افعل و تفضیل لازم نیست که مبدع در طرف مقابل موجود باشه. اگر گفتیم ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، این اگر افعل و تفضیل هم گرفتیمش، این لازم نیست بگیم اینا خوبن و خوبتره. شما اگر افعل و تفضیل جایی به کار میبرید به معنی نیست که این طرف همون مبدع رو داره. اصلا در معناش این نیست که بگیم مبدع، حالا اگر بگیم اکبر یعنی یکی کبر اون بزرگی داره، اون طرفش بیشتر داره. گفتیم اعلم، این علم داره، اون طرف علم بیشتری داره. اگه گفتیم اتقا، این تقوا داره، او تقوای بیشتری داره. نه، معنا فقط اینه که این مبدع در یک طرف به صورت زیاد موجود است. لذا در اینجا هم بگیم اربابون متفرقون خیرون، یعنی او بهتره یا اینا بهترن، یعنی او بده و خوبه، بازم صدق بهتر ولی براش قابل تصویر. یه احتمال دیگه هم بگیم که این مطابقه با خیال طرف مقابله، میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، احتمال چهارم، شما حیات دنیا رو انتخاب کردید در حالی که طبق نظر شما به هر حال حیات دنیای خیری داره، اما خیر آخرت بیشتره. یعنی شما تصور میکنید دنیا باقیه اما بقای آخرت بیشتره. نکته بعدی در رابطه با آیه یه نکته خوبی داره و اون این که کن نداره، میگه نعمت اون وقتی نعمته که هم خوب باشه هم دائمی باشه، یعنی هم کیفیت لازم رو داشته باشه هم بقا داشته باشه. لذا قرآن به این تنبه میده که ول آخرت خیرون لکه ول آخرت خیرون و ابقا، آخرت هم خوب از حیث کیفیت هم ابقاست، یعنی بقا داره. و الا برای چند روزه 100 سال و 200 سال که نمیارزه آدم این کارا رو بکنه، چیز دائمی باید باشه. خدا رحمت کنه مرحوم کسی بوده از زرفای قوم به نام آقای فقیه، اسم گفتن حاج داداش، چون این برادر خانوم مرحوم آقا نجفی مرعشی بوده، میگفته روزی نشسته بوده گفته بودن که چه خبره، گفته بودن تعطیلی داره میاد، گفته بود چقدره، گفته مثلا 2-3 هفته تعطیل، گفته این تعطیلی به درد نمیخوره، تعطیلی 40 سال، بعد تعطیلی 40 ساله بیاد. حالا اینم اگه قراره یک نعمتی بیاد، نعمت بی نهایت بیاد، که همیشه هم گفتم دیگه این از نکاتیست مرتباً علمای اخلاق هنجاری تو این داستان تنبه میدن به این که آقا حواستون باشه تا قیامت نباید قیاس بکنید، چون در قیامت نعمتها بی نهایت، زمان بی نهایته. شما این ور هر چقدر خوشی داشته باشید در قیاس با اون ور قابل مقایسه نیست، چون بی نهایتی زمان درش دخیل. یک روایتی، نکته بعدی، یه روایتیست در کافی، این دارالحدیث شاپ دارالحدیث جلد 2 صفحه 378، از امام صادق مفضل ابن عمر از امام صادق روایت کرده که حضرت می فرمایند بل تؤثرون الحیات الدنیا قال ولایتهم والآخرت خیر لک من الاولا قال ولایت امیر المؤمنین. خب یعنی چی؟ آیه رو به این تفسیر فرمودند. مرحوم مجلسی در میراث العقول و به تبع ایشون البته مرحوم الله صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، هر دو ذیل این روایت مفضل که آمدن، گفتن که تؤثرون الحیات الدنیا یعنی اشقیا میرن زیر بیرق حکومت جور، حیات دنیا رو انتخاب میکنن، یعنی ولایت حکام جور انتخاب میکنن. چرا به خاطر حیات دنیا تعبیر شده؟ به خاطر اینکه خب شما وقتی میرید حطام دنیا و عیش دنیا و همه اینا میاد دیگه، اما ولی آخرت چیه؟ آخرت هم ولایت امیر المؤمنینه، ولایت امیر المؤمنین بهتره. حالا چرا به ولایت امیر المؤمنین گفته آخرت؟ چون کسی که ولایت امیر المؤمنین رو به دست بیاره ثواب آخرت رو به دست میاره. پس چند نه آیه میخواد بفرماید بل تؤثرون ولایت حکام جور را که برای شما دنیا را دارد، در حالی که ولایت امیر المؤمنین بهتر است که آخرت را برای شما پدید می آورد. ذکر مسبب به جای سببه یا ذکر در حقیقت نتیجه به جای مقدمه. اینم یه نکته است که البته اینا رو قبلا گفتیم، اینا هیچ کدوم تفسیر به معنای این که بگیم معنای انحصاریه نیست، بلکه به معنای انطباق مصداقی است، یکی از موارده. یا اگر هم گفتیم میشه بطن، از اون بطون قرآنه که خب ائمه حق دارن بگن. چرا؟ چون بطون رو خبر دارن. ولی غیر اونا اگه دلش بخواد اینجوری معنا بکنه طبیعتا تفسیر ازش پذیرفته نمیشه، اونا چون خبر دارن. اگر مصداقی باشه خب بله، هر چیز دنیایی در مقابل هر چیز آخرتی میاد تو مصادیق این قرار میگیره. اگر را بگیم دقیقا تفسیره، یعنی این معناشه، این معنا خلاف ظاهره، ولی ما گفتیم فقط کسایی که اطلاع از بطن دارن حق بیان اینجور چیزها رو دارن، نه اینکه حالا هر فرض فرد مفسر باطنی که به ذهنش میرسه اینجوری بخواد معنا بکنه و بعد معنا کنه، نه اینکه انطباق مصداقی بده. انطباق مصداقی خب بر مصداقی رو میشه براش پیدا کرد. برای دنیا بگید آقا خب برای خدا کار کردن میشه آخرت، برای نفس کار کردن میشه دنیا متاع مصابه. نکته بعد این که این نکته آخر رو بهش توجه کنید، در اینجا میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حالی که والآخرت خیر لک من الاولا. اینجا آیا آخرت هم به معنای حیات الاخره است؟ یعنی ببینید اگه خودمون باشیم با این آیه، اولا تؤثرون الحیات الدنیا، ظاهرا الف لام حیات در اینجا الف لام بدل از مضاف الیه، یعنی بل تؤثرون حیاتکم الدنیا، حیات خودتون زندگیتون نزدیکتره، زندگی نزدیکترتان در دنیا. و الا اگر ربطی من نداشته باشه بر من خاصیتی نداره. حالا اگه توجه کنید کسی اینجوری بگه، بگه خب بله آخرت خیرون و ابقا و آخرتون من داره، مثل که به یکی بگید آقا حضرت عالی ببین تو این چایی رو میخوایی بخوری یا عباس آقا پلو بخوره؟ خب این عباس آقا پلو بخوره خیلی خوبه، بهتره چاییه، ولی اون عباس آقا از این منه. به این توجه بکنی که شما میگی حسد تومن گیرت بیاد یا آقا تقی هزار تومن، صد تومن کمتر از هزار تومنه، ولی خب اون گیره آقا تقی یعنی گیره من میاد. اگر اینجا کسی سوال کنه که بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما حیات دنیاتون انتخاب کردید، خب بله، ولی آخرت خیلی خوبه، خب آخرت چه من داره؟ قاعدتا من میگم بل حیات الاخره، یعنی شما دو تا حیات دارید، یه حیات دنیا یه حیات آخرت، این حیات در قیاس اون حیات. اما اگه حیات رو از آخرت بگیرید آیا اینجوری میشه؟ شما حیات دنیا را انتخاب کردی در حالی که آخرت خودش خیر و عقا چرفتی من داره. پس اینجا دو تا راه حل داریم. دقیقا توی راه حل دوم رو میخوام مقدار رجوع راه حل دوم حرف بزنیم، نکاتی داره ببینید میشه قبولش کرد یا نه، چون نهیدم کسی گفته باشه، البته متخذ از مبانی بزرگان. یا بگیم اینجا به حذف موصوفه، یعنی مراد اینه بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی بل تؤثرون حیاتکم الدنیا، حیاتتون نزدیکتره رو انتخاب کردید، و تذرون الاخره، یعنی تذرون حیات آخره رو، در حالی که ول آخرت و حیاتتون در آخرت بهتره، حیات بعدیتون بهتره. اما ممکنه بگیم ببینید در کلمات عرفا یه نکته‌ای وجود داره و اون چه بقاء ما در جاهایی که حد مادیمون قوی میشه بقاء خودمونه، ولی هرچه این حدود کمتر شد بقاء ما با بقاء اشیاء دیگه یکی میشه. یه قطره رو در نظر بگیری، این قطره مادامی که قطره است، یعنی حد قطره‌ای داره. قبلا گفتیم دیگه، این که میگن ماهیت یعنی لیس و لاها و لیسها، مرحوم آقای طباطبایی هم میگه تعبیر قشنگیه، یعنی این قطره رو در نظر بگیرید، رو هوا نگرش دارید، این قطره کجا تمام میشه؟ یه جایی تموم میشه. اما آیا پلاستیکی دورشه؟ نه، یه جایی آبش تموم میشه، از اونجا که دیگه قطره نیست فارغ با غیر پیدا میکنه. از یه جایی این قطره دیگه قطره نیست، آب تمام میشه، ماهیتش یعنی یه جایی سعی وجودی شما تموم میشه، یه حدی داره. اینکه میگن ماهیت حد وجوده، یعنی وجود شما یه جا دیگه تموم میشه، یه جایی میرسه که اون برترش دیگه وجود شما نیست، اون تهش ماهیتشه، اما ماهیت چیز غیر از وجود نیست، حد وجود امکانیست. به خاطر همینم انتزاعیه، یعنی اصالت در عالم خارج نداره. قطره آبه، این که ولی هوا نیست، همه این قطره بودنش به هوا نبودنشه، ولی چیزی غیر از آب رو هوا رو دست من نیست. یه قطره آب کف دست من، از زیر به دست من میخوره، از بالا به هوا، هیچ چیزی غیر از آب رو این نیست. اما یه جا تموم میشه دیگه، یه جا میرسه همجدار با دست پیدا میشه، یک جا همجدار با هوا، اما همون وجوده، چیز دیگه آب آب نیست، وجود آبه. خب این مادامی که قطره است حد داره. حالا اگه قطره نخواه تو دریا، کماکان موجوده، اما وجودش با وجود آبهای دیگه با هم در هم رفته، دیگه حدش از بین رفته، اما قطره هست هنوز،
آب دریاست،
به اون قطره هم هست، به ماهیتش دیگه، به قطریتش، وجودش که عبه نرفته، وجودش در دریاست. خب وجودها وقتی وارد دایره هایی میشن که حدود امکانیشون کم میشه، حد امکانیشون ضعیف میشه، اینها با موجودات دیگر بسیار بسیار لب به لب میشن. حالا من برای شما یه همون قطره رو که انداختیم تو دریا، اون قطره درست دیگه دور و برش هوا نیست، ولی یه قطره بودنش که اون وسط هست دیگه، از این به بعد کنارش رو آبهای دیگه گرفته. ببینید تا حالا کنارش رو از جنس غیر خودش گرفته بود، از این به بعد کنارش رو جنس خودش گرفته. اینجا این بقایش به چیه؟ بقایش به بقای ظرفشه دیگه، خودش نیست. یه بیت لطیفی داره، قبلنم خوندم ابو نواس براتون، که رق الزجاج و رقت الخمر و تشاکلا و تشابه الامر و کعنها خمر ولا قده و کعنها قده ولا خمر. میگه شیشه بسیار شیشه چی بود؟ شفاف بود، رقیقی بود، خمر هم بسیار رقیق بود، چون قدیمی ها همراهشون غرق درد بود، همین چیزای مواردی که مخلفات داشت. اما اینقدر اینها رقیق بود فکنها، گویی فقط شیشه است و خمر نیست، یا فقط خمر است و شیشه نیست. حالا وقتی یک موجودی وارد عالم آخرت میشه، این حیاتش حیات آخرته، حیات خودش نیست. تو دنیا حیاتش حیات خودشه، لذا میگه در تؤثرون الحیات دنیا. اما وارد آخرت که میشی دیگه آخرت حیات ها همه تو همه. به خاطر همینم یک جا در قرآن حیات آخرت نیمده. امروز من نگاه کردم یا تعبیر دار آخرت داره یا تعبیر نشعه آخرت داره یا تعبیر مطلق آخرت داره، هیچ جا بیان حیات آخرت نداره. این دار الاخره، نه حیات و کنفل آخره. بله زنده است، آخرت زنده است، میگه آخرت زنده نیست. ما میگیم حیات و دنیا، یعنی حیات و کم دنیا، حیات شما در چه نزدیکه بتونه، اما نمیگه حیات بعدی شما، حیات دور شما. چنه اونجا که شما وارد میشید دیگه این حیات، حیات شما نیست، حیات فراگیره. اونجا که وارد شدید حیات مال همست. ببینید بعدم جالبه وقتی در تقابل میاره این جزء والذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، هیچ نداره علی الحیات الاخره. دنیا حیات مال شماست، ولی آخرت حیات که انما همه است، همه در هم تنیده میشه. عرضیتون بالحیات دنیا من الاخره، اما نداره من الحیات الاخره، حیاتتون تو اینجاست، ولی اونجا که میرید وارد دریا میشید. یعنی اونجا حدود مادیتونه که ازتون میگیرن، وارد یک مجموعه میشید که هم خودتونید هم خودتون نیستید. فلیقاتل فی سبیل الله، بجنگید. والذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونایی که شراء میکنن حیات دنیا رو به آخرت میده. مزامین زیاده، من فقط بعضی رو آوردم. تقابل رو که میاره میخواد بگه یک سو حیات دنیاست، یعنی کنه یه حیات مستقل قطروار با ماده با ماهیت، اما اون طرف که میرید دیگه ماهیات بسیار خفیف میشن. یه ارجاع بدم بهتون، نمیخوام بحثش رو باز بکنم. رضوی شیخ اشراق میگن یه تعبیری داره که گفته بوده اصلا عقول اینا ماهیت ندارند. بعدی ها اومدن گفتن نه، نه این که ماهیت ندارند، یعنی ماهیات اونجا به قدری خفیف میشه که شما در اونجا کم یک وجود میبینید. این تقابل ها، این دوهیت ها، برگردم به مثال خودم که یکی از جنس قطره است، یکی از جنس چوبه، یکی از جنس حواس، یکی از جنس دسته، مال این عالمه. اون عالم همه قطره هست، حد داریان، ولی حدت با بغلید به آبه، تو آبی اونم آبه، لذا دریاست. پس حیات شما در آخرت حیات آخرته، تعبیر به حیات و کمال آخره نمی کنه. اینجا حیات و کمال دنیاست، ولی اونجا تعبیر حیات و کمال آخره نمیگه، در حالی که تقابل ها باید به حیات بشه، حیات اول شما حیات دوم بشه. اینم از این تعابیر دیگری در آیات قرآن. هم آخرین نکتمون با همین مضمون به کار رفته، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا. این آیه دو جا تکرار شده، یکی سوره قصص و یکی الان یادم نیست کدوم سوره است، در دو تا آیه با یه لغت متفاوتی توش داره. یکی فما اوتیتم من شیء، اون چیزایی که بهتون داده شده، فمتاع الحیات الدنیا، اینها متاع دنیاست، ولی و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا. این یه آیه است. یه آیه در یه سوره دیگه ای داریم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، یه تعبیر زینتها اضافه داره، و ما عند الله خیر افلا تعقلون، اون و ابقام نداره. در یه آیه دیگه ای هم میفرماید و لعجر الاخره خیر للذین آمنوا، بازم بهتره، که با همین مضمون آیه در آخرت خیر و ابقای خودمونه. خب این هم از این آیه، تا انشاءالله به آیات بعدی برسیم.